ساعت 3 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ. مراسم 75 سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان در جریان است. دونالد ترامپ با همتای فرانسوی خود دیدار می کند. دولت ژاپن از برنامه‌ریزی سفر هفته آینده شینزو آبه به تهران خبر داد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. مراسم 75 سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان در حال برگزاری است. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در این مراسم از کهنه سربازان این نبرد که امروز تنها تعداد اندکی از آنها همچنان زنده هستند تشکر کردند.
And to our veterans here in Normandy today, I want to say the only words we can. Thank you.
به گفته ترزا می، اگر یک روز سرنوشت نسل‌های بعدی در فرانسه، بریتانیا، اروپا و جهان را مشخص کرده باشد، همین روز ششم ژوئن است. قرار است یک مکان یادبود تازه با اسامی هزاران سربازی که با هدایت بریتانیا جان خود را در روز ششم ژوئن سال 1944 از دست دادند، در مکان برگزاری این مراسم ساخته شود. از جمله رهبران حاضر در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هستند. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون امروز در حاشیه مراسم یادبود 75 سالگرد نبرد نیروهای متفقین علیه آلمان در سواحل نورماندی دیدار می‌کنند. بنابر گزارش‌ها در این دیدار در شهر کان که برای 2 ساعت برنامه‌ریزی شده، طرفین درباره مسائلی چون امنیت، مبارزه با تروریسم و وضعیت در خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. اگرچه رهبران فرانسه و آمریکا در مورد مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران و تجارت اختلاف نظر دارند، اما دو کشور متحد مهمی در حوزه‌هایی چون مبارزه با تروریسم هستند. امانوئل مکرون در حالی از توافق هسته‌ای با ایران دفاع می‌کند که با واشنگتن نیز درباره لزوم دستیابی به توافقی جامع‌تر با ایران موافق است. یک مقام دولت ژاپن میگوید هنوز در حال تنظیم جزئیات سفر هفته آینده شینزو آبه به تهران هستند. این مقام دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که از جمله این جزئیات فهرست افرادی است که قرار است نخست وزیر با آنها دیدار کند. اما رسانه‌های محلی در ژاپن پیشتر به دیدار شینزو آبه با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس جمهور ایران اشاره کرده بودند. این نخستین بار طی حدود 14 است که نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می کند. در پی افزایش تنش بین ایران و آمریکا، شماری از کشورها از جمله ژاپن برای میانجیگری و کاستن از تنش‌ها اعلام آمادگی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که چندی پیش به ژاپن سفر کرد، از میانجیگری این کشور در این موضوع استقبال کرد. برای جزئیات بیشتر در این باره از آقای تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند خواستیم که با ما همراه باشند. سلام میکنم با آقای عطابکی. آقای عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، توی یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ژاپن اظهار امیدواری کرده که ژاپن بتونه شرایط فعلی رو به آمریکایی‌ها تفهیم کنه. چقدر احتمال کاهش تنش‌ها به خاطر این میانجیگری وجود داره؟
خب نقش ژاپن رو باید در حقیقت ناکارایی نقش یوسف ابن علوی وزیر خارجه عمان در تلاشش برای کاهش این تنش‌ها جستجو کرد. خب می‌دونیم که این وزیر خارجه عمان دیدارهایی داشتش با مقامات ایران، ولی به دلایل که متعدد از جمله نزدیکی عمان به ایالات متحده آمریکا و حمایت عمان از طرح صلح پیشنهادی از سوی آمریکا برای پایان دادن به تقابل اسرائیل و فلسطین ها همون طرح معامله قرن، ایران تلاش کرد که یک فاصله از عمان بگیره و صحنه رو برای بازیگری ژاپن فراهم کنه. فراموش نکنیم که ژاپن در گذشته هم به ویژه در گذشته های دور در زمان جنگ ایران و عراق تلاش کرد که میانجی باشه برای پایبندن به این جنگ و الان هم تلاش میکنه که چون این نقشی رو در رابطه با تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران بازی کنه. اما کاهش این تنش ها معالا لزوما به معنای مدیریت و پایان دادن این تنش ها نیست.
سپاسگزارم. با همونطور که شما هم الان توی صحبتاتون اشاره کردین، در واقع کشورهایی مثل عمان تو منطقه رابطه خوبی با ایران و آمریکا داشت، ولی باز هم این سوال برای همه پیش اومده که چرا ژاپن رو برای این میانجیگری انتخاب کردن؟
خب بازیگر مطرح دیگه ای ما نداریم خارج از منطقه اگر بخواد که ایران به اون تکیه بخواد بکنه. قدرت‌های بزرگ مثل چین و روسیه کنار ایستادن، سر تلاش میکنن که در این میانجیگری شرکت نکنن. ژاپن به عنوان اینکه یک کشور بسیار دوردستی هستش و پیوندهای نزدیک، کم و بیش نزدیکی هم با ایران داره و از منابع انرژی ایران هم بهره میبره و همیشه مورد استثناء هم قرار گرفته در مورد تحریم ها، تلاش میکنه که اینجا به نوعی دخالت کنه. همونجوری که اشاره کردم این دخالت ها پیشینه هم داره در زمینه میانجیگری و بنابراین بازیگر مطرح دیگه ای نداریم. اگر بخوایم در منطقه نگاه کنیم شاید باید دنبال هند بخوایم بگردیم که هند هم تلاش میکنه در مناقشه بین ایران و ایالات متحده آمریکا کنار بیسته. به داوری من طرحی که آقای نخست وزیر ژاپن میتونه به ایران بده در حقیقت اینه که یک دیداری داشته باشن رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا با ایران در حاشیه اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل، اجلاس سران کشورها در پاییز آینده، و شاید این بتونه در حقیقت این یک زمینه رو برای در حقیقت مهندسی کردن و مدیریت این تنش‌ها بیشتر و بیشتر فراهم کنه. اما خب فراموش نکنیم که ایران هم پیش‌شرط‌های خودش رو در این زمینه مطمئنا خواهد داشت، از جمله این که ایران تلاش میکنه که به ایالات متحده آمریکا تفهیم کنه که زمین ساز هر گونه کاهش تنش و مذاکره کاهش تحریم‌های حد اکثریه به ویژه در زمینه صادرات نفت.
آقای عطابکی، همونطوری که شما و بقیه شنوندگانم میدونن، آقای ترامپ که در واقع در جریان دیداری که داشت و گفته بود که توی ژاپن ایران با همین رهبرا موقعیت تبدیل شدن به یک کشور بزرگ رو داره و صراحتا گفته بوده که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. همینجا من یک پرانتزی باز میکنم، برمیگردم به صحبت‌ها و در واقع توییتی رو که آقای حشمت‌الله فلاحت پیشه در واقع کردن. ایشون گفتن که ما به مرحله بازگشت از تحریم‌ها نزدیک میشیم. ایران و ایالات متحده به گونه‌ای تنش رو مدیریت کردن که افراطیون ثالث در حاشیه قرار گرفتن. با توجه به این مقدمه صحبت‌های آقای ترامپ و در واقع توییت آقای فلاحت پیشه، آیا شما فکر می‌کنید این صحبت‌ها نشونه عقب نشینی از مواضع تند دو کشوره؟
به داوری من این اشاره آقای فلاحت پیشه بسیار بسیار خوشبینانه است و بدور از واقعیت. ببینید صحنه بازیگری، صحنه بازیگری بازیگران بزرگ نیست، صحنه جنگ. ما بازیگران یک دو جین بازیگر کوچک هم داریم که اونها هم به هر صورت نقش دارن و میتونن جرقه یک در حقیقت جنگ ناخواسته و غیر قابل پیش بینی رو در حقیقت بزنن. اما تلاش ایران و تلاش ایالات متحده این که از این تنش ها به نوعی در روزهای اخیر بکاهن چشمگیره. هر دو به ناکارآمدی این در حقیقت سیاست هایی که در قبال هم دیگه اتخاذ کردن پی بردن، یعنی اون فشار حداکثری از طرف ایالات متحده آمریکا و این در حقیقت پرهیز از هر گونه مذاکره و عدول از مواضع پیشین. اما اینجا یک نکته‌ای که به نظر من به جد مورد توجه باید قرار بگیره، در کنار مسائلی مثل مسائل هسته‌ای یا موشکی ایران، نقش ایران و مواضع ایران در قبال این بحران، این طرح معامله قرن و رابطه ایران با اسرائیل و خطری که اسرائیل گمان میکنه از سوی ایران متوجه ایران، این در حقیقت خط قرمز شاید ایالات متحده امریکا در قبال ایران باشه که از ایران به جد بخواد که هر گونه مذاکره بین ایالات متحده امریکا و ایران باید به نوعی مسئله امنیت اسرائیل رو به دیده بگیره.
شما آقای عطابکی، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند، ژاپن از بزرگترین وارد کنندگان نفت ایرانه. میزان صادرات نفت ایران به ژاپن تا یک سال پیش حدود 130 هزار بشکه بود. با پایان معافیت 6 ماهه آمریکا به مشتریان نفت ایران، ژاپن هم خرید نفتش از ایران رو متوقف کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدای زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان روند نزولی داره. یکی از دلایل این مسئله افزایش چشمگیر استخراج در آمریکا عنوان شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بهای نفت کاهش چشمگیری ناشی از جهش غیر منتظره‌ای در موجودی نفت خام ایالات متحده داشته است. بنابر گزارش‌ها بهای هر بشکه نفت خام سبک و شیرین برنت روز چهارشنبه با بیش از 2 دلار تنزل برای اولین بار تا 4 ماه گذشته به زیر 60 دلار رسید، در حالی که شاخص نفت خام سبک وست تکساس اینترمدیت هم با بیش از 2 دلار کاهش به کمتر از 51 دلار در هر بشکه تنزل یافت. کاهش های بهای نفت پس از گزارشی از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده مبنی بر افزایش بیش از انتظار ذخایر نفت خام ایالات متحده صورت گرفته است. منصور کشفی، کارشناس مسائل بازار نفت در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
نفت این روزها بسیار ارزش بیشتر از تقاضا هست. دلیلش هم البته یه مقدار مسئله اقتصادی است. از اشکالات این است که رابطه اقتصادی بین آمریکا و چین که به نتیجه برسه ممکن تقاضای نفت چین پایین بره و بعدم از طرف دیگه اعضای اوپک به خصوص عربستان سعودی تولیدش رو زیاد کرده، به خاطر همونجوری که اعلام کردن دیروز میخوان عراق و عربستان سعودی و البته امارات متحده جای نفت ایران که دیگه کمتر به حداقلش رسیده در بازارهای جهانی جایگزین کنن. و از همه مهمتر مسئله افزایش تولید نفت در آمریکاست، نه نفت خام بلکه شیل اول نامیده میشه. شیل اول یه نوع نفت کم غلظتی است که بسیار زیاد به خصوص در ایالت تگزاس چندین میلیون بشکه در روز تولید میشه که به خارج هم حتی صادر میکنن. آمریکا که یه روز خودش احتیاج به نفتش، حالا نفتش رو به خصوص به اروپا حتی صادر میکنه. این ها دلیل شده که نفت در بازار زیاده و در نتیجه قیمت نفت تنزل پیدا کرده. البته یه مقدار مسائل مثلا کمبود نفت ایران که دیگه تولیدش رفت پایین و ونزوئلا مثلا اینا هست، ولی اینا خیلی جزئیه. یا کشور لیبی هست. اینا در مورد تولید شیل اول آمریکا و تولید بالای 10 میلیون بشکه عربستان سعودی، حتی روسیه هم بالای 10 میلیون این روزا تولید میکنه، ولی دلشون میخواد که قیمت نفت بره بالا. ممکنه از این بعد با افزایش تولید نفت آمریکا همین عربستان سعودی و روسیه تولید کم کنن که مقدار قیمت نفت بالا بره.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده رشد کل ذخایر مواد نفتی آمریکا در هفته گذشته را حدود 22 میلیون بشکه برآورد کرده است که بزرگترین جهش در داده‌ها از سال 1990 میلادی تا کنون به شمار می‌رود. این گزارش می‌افزاید در ایالات متحده بیش از 12 میلیون بشکه نفت در روز که رکوردی به شمار می‌رود استخراج شده است. به نوشته بلومبرگ بهای نفت پس از سقوطی نزدیک به 20% از نقطه اوجی در اواخر آوریل در معرض بازاری با سیر نزولی قرار دارد. بلومبرگ می نویسد کاهش بهای نفت همچنین این احتمال را به وجود آورده است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش محدودیت‌های تولید را برای پس از ماه جاری میلادی ژوئن تمدید کنند.
مکتش خمسپور گزارش میداد. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید.